ارادتمند.
درود بر شما همراهان خوب رادیو معارف، میرسیم به ساعت 15 تا لحظات دیگر سه شنبه 27 آبان 1404. انشاءالله هر کجا که هستید در این میهن پهناور سلامت باشید که بهترین نعمت خداوند هست و در پناه خداوند موفق باشید. دعوت میکنم همراه ما لحظات دیگر شنونده برنامه نقد و نظر باشید که مدت زمانش 37 دقیقه هست. همراه شما میشنویم.
موضوع گفتگوی امروز ما بحث از اینجا آغاز بکنیم. جناب دکتر
خیلی مهمی رو اشاره کرده. ببینید تکمیل بکنم بحثای ارزشمند جناب.
خب چیکار میشه کرد به نظر شما؟
من نظرم اینه و خیلی از اقتصاد
من معتقدم نه مجلس نه دولت درک شرایط موجود رو به
کجا خرج شده؟ کجا داره خرج میشه؟
هزینه های زائد
کجا داره خرج میشه؟
این قضیه اعتقادی ندارم که مدیریت
نهایی اگر بخوام بدم من یه دو تا جمله کوچولو هم خیلی فهمم.
نقد و نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم. به بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو معارف و برنامه نقد و نظر. در هر کجای ایران اسلامی که هستید خوب و خوش و سلامت باشید. خیلی خوشحالم که یک بار دیگه این توفیق رو دارم که مهمان شما عزیزان باشم. من رضا مهوشی به همراه همکارانم در اتاق فرمان با قسمت دیگه ای از برنامه نقد و نظر از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. در همین ابتدای برنامه راه‌های ارتباطی رو خدمتتون عرض می‌کنم. شماره تلفن‌های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 30553 در اختیار شماست تا انتقادات و پیشنهادات و سوالاتتون رو با ما در میون بذارید و ما رو همراهی کنید در برنامه نقد و نظر. در این قسمت از برنامه میزبان دو تن از کارشناسان محترم هستیم که در ابتدا و به رسم ادب سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای دکتر وحید فراهانی، استاد حوزه و دانشگاه و همچنین استاد سواد رسانه. جناب آقای دکتر سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی جناب آقای دکتر محمدلو و مخاطبین محترم این برنامه.
خیلی تشکر میکنم و همچنین در خدمت حجت الاسلام و المسلمین دکتر علیرضا محمدلو، استاد حوزه و دانشگاه و پژوهشگر رسانه و علوم اجتماعی هستیم. جناب آقای دکتر سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت حضرت عالی، همکاران محترم، همچنین کارشناس محترم برنامه، برادر عزیزم آقای دکتر فرهانی عزیز و همه شنوندگان محترم برنامه، خدمت شما است.
خدمت هر دو کارشناس عزیز خیر مقدم مجدد عرض میکنم و تشکر میکنم که زحمت کشیدن و به استدیوی برنامه نقد و نظر اومدن. موضوع امروز برنامه ما در واقع در ادامه مباحثیه که ما در حوزه جنگ شناختی داشتیم. دو سه برنامه گذشته رو در واقع در خصوص جنگ شناختی صحبت کردیم. میتونید قسمت‌های قبلی برنامه رو از برنامه کاربردی ایران صدا دانلود کنید و گوش بدید و در جریان مباحث قرار بگیرید. میخوایم مباحث رو با اساتید گرانقدر ادامه بدیم. بیشتر میخوایم ناظر به در واقع جنگ شناختی در حوزه رسانه با شما شنوندگان عزیز صحبت کنیم و مسائلی که مطرح میشه بیشتر ناظر به مسائل روز خواهد بود. خب در ابتدا در خدمت جناب دکتر فراهانی هستیم. جناب دکتر، شنوندگان ما میخوان در جریان این قرار بگیرن که اساساً مفهوم جنگ شناختی و چیزی که این روزها ما در واقع زیاد میشنویم تو رسانه ازش به چه معناست و به چه چیزی میگن جنگ شناختی و چه کاربردهایی میتونه داشته باشه. در خدمتتون هستم.
خدمت شما هست که من تو قالب چند تا نکته سعی میکنم که به پرسش شما پاسخ بدم و مسئله رو روشن کنم. نکته اول این که ما با یه پدیده مواجهیم توی شاید سالهای گذشته در مورد بعضی از مسائل نوظهور مثل همین حوزه جنگ شناختی و اون بحث ابتذال مفاهیم هستش. ببینید این مفاهیم و مفاهیمی مثل جنگ شناختی، جنگ نرم، مفاهیمی که به شدت چند لایه هستش و لایه‌های مختلفی در اونها نهفته هستش، بالاخره باید با یه اسلوبی مطرح بشه، با یه چارچوبی و در یک در واقع زمینه‌های مناسب خودش. به عنوان مثال همین موضوع جنگ شناختی، خب یک مفهوم پیچیده امنیتی، فرهنگی، رسانه‌ای و حتی نظامی است. یعنی شما امروز ببینید پیوست بسیاری از در واقع منازعاتی که و جنگ‌های نظامی که امروز توی دنیا انجام میشه، جنگ شناختی به معنای جنگ شناختیش هست. حالا من جلوترم اشاره میکنم که تفاوتش با عملیات روانی چیه، تفاوتش با جنگ نرم چیه، و دقیقا حوزه شناخت در کنار در واقع موشک جنگنده و بمب‌هایی که رد و بدل میشه، رد و بدل میشه. و من عبارت از فولاد تا فریم رو مطرح میکنم، یعنی در کنار فولادهایی که و گداخته‌هایی که جابجا میشه و تعیین کننده حوزه نظامی هستش، اینور فریم ها و قاب های مختلفی هستش که تعیین کننده این حوزه هستش. تو حوزه فرهنگیش هم به همین شکل هستش. پدیده‌های امروزی که توی جامعه باهاش مواجه هستیم، از جمله بحث حجاب، موضوعات مشابه، اغلبش پیوست های جنگ شناختی داره و اونجا هم این مسئله جاری و ساری است. تو حوزه امنیت هم به همین شکل هستش. اقدامات امنیتی مختلفی که امروزه توی سازمان‌های امنیتی دنیا مطرح میشه، توی تبادلاتی که هستش، توی درگیری‌هایی که هستش، عمدتاً این قاب‌ها هستن که تعیین کننده هستن. با توجه به این نکات من تأکید می‌کنم که ما هم باید این پدیده رو به مثابه یک پدیده ترکیبی ببینیم. یعنی گرچه اینجا بیشتر رو حوزه رسانش تأکید داریم و انشالله توی این جلسه و جلسات بعد این حوزه رو بیشتر گفتگو خواهیم کردش، اما باید توجه کنیم که اینا مفاهیم چنبودی و چند لایه هستن که تقلیل دادنش به یک حوزه و احیانا در واقع نوع پرداختش خیلی میتونه تعیین کننده باشه که در واقع به ابتذال کشیده نشه. امروزه به نظرم یکی از آسیب‌هایی که تو بحث جنگ شناختی جامعه ما باهاش مواجه هستش این که خیلی داره مطرح میشه و به نظر من چیزی که همه جا باشه هیچ جا نیست. یه همچین پدیده‌ای باید توی جلسات کارشناسی، توی در واقع اون زمینه و بستر خودش و با ملاحظات خودش در واقع مطرح بشه که باز تاکید میکنم به ابتذال کشیده نشه یک مفهوم، بشه که در واقع تو اون فضایی که تخصصی و کارشناسی خودش مورد بحث قرار بگیره. این نکته،
یعنی اعتقاد دارید که همونطور که نباید کوچک نمایی بشه به عنوان یه حوزه خاص بهش پرداخته بشه، نباید خیلی هم در واقع بزرگ نمایی بشه یا خیلی بهش پرداخته بشه که گویی که در واقع ناظر به همه انواع جنگ و این هاست، منظورتون اینه؟
دقیقا این نکته اولش هستش. نکته دومش نوع پرداخت رو عرض میکنم. ببینید حتی مخالفتی با این که اینجور مباحث تو شبکه‌های اجتماعی مطرح بشه، مباحث تخصصیش رو عرض میکنم، یعنی یه وقت شما یک محصولی دارید که در واقع برایند جنگ شناختی هست، هیچ اشکالی نداره توی شبکه منتشر بشه و دیده بشه، ولی اینکه مثلا یک پیجی توی اینستاگرام بیاد متولی این قصه بشه و مثلا بحث‌های بسیار تخصصی که توی این حوزه مطرح میشه که در واقع جاش توی اتاق فکرهایی هستش که نوع پرداختش، روش شناسیش، مفهوم شناسیش، راهکارهاش، اینا بحث‌های بسیار تخصصی هستش. عرضم اینه که این مباحث، ضمن اینکه حالا تاکید میکنم که مردم باید توی لایه‌های باش آشنا بشن، احساس میشه که تو بعضی از سطوح و بعضی از حالا روندها، مخصوصا بعد از جنگ 12 روزه یا بعد از در واقع وقایع و اون فتنه‌ای که توی سال 401 بود، یه مقداری بیزیادی پخش شد توی، حالا این عبارتی که به کار میبرم، توی در واقع بازارها و گفتگوها و مباحثی که مردم تو جای مختلف دارن، هم توی فضای مجازی و هم تو فضای حقیقی، و این یه مقداری اون مفهوم رو از اون ابهت معنایی که داره و اون پیچیدگی و چند لایه بودنش در میاره. بعدن سیاستگزار نمیتونه اونجوری که باید و شاید در واقع حول و حوش این مفهوم مانور بده و بتونه اون در واقع جهاد تبیینی که مد نظر مقام معظم رهبری هستش به خوبی پیش بره. در واقع ما دو لایه داریم، لایه افراد که مفاهیم و معانی رو خیلی در واقع عمومی و تودهیش میکنه، و یه لایه هم داریم، لایه تفرید هستش که اصلا این مفاهیم توی ذهن مردم نیاد. ما در واقع باید الگوی میانه رو بتونیم انتخاب کنیم که یکی از راهاش همین بحثی هست که انشالله امروز خدمتتون هستیم، بحث تبیین مفهومی خود در واقع جنگ شناختی. وقتی تفاوتهاش مطرح بشه با حوزه‌های دیگه، جدیتش و اون در واقع حیث اهمیتش بیشتر معنادار میشه و میتونیم تخصصی‌تر روش بحث کنیم.
خیلی متشکرم، تشکر میکنم از جناب آقای دکتر وحید فراهانی، استاد حوزه و دانشگاه، که مطالب ابتدایی رو در خصوص جنگ شناختی مطرح کردن. من وام میگیرم از صحبت‌های خود جناب آقای دکتر که گفتن ما جنگ شناختی رو در واقع از فولاد تا فریم تعریف میکنیم، یعنی در ذیل در واقع جنگ های مختلفی که ما انواع جنگ هایی که داریم، جنگ سخت داریم، جنگ نرم داریم، همه اینها میتونه شامل در واقع جنگ شناختی بشه. اصلا این تعبیر جنگ شناختی جناب دکتر محمد دو، این ترکیب کلمه جنگ بعد در کنار کلمه شناختی چی رو میخواد به ما برسونه؟ میخواد به این معنا که ما هم میتونیم از این ابزار جنگی استفاده کنیم؟ آیا واقعا جنگه یا نه صرفا یک تقابلیه؟ این شاید برای شنونده ها هم سوال به وجود اومده باشه. در خدمتتون هستم.
شما شبت که خب فرمایش کاملا متینه، این که در واقع این مبحث که مبحث کاملا تخصصیش از این باب که محصول تطورات و تحولات فرهنگی اجتماعی و سیاسی و حتی تمدنی است، از این باب که بشر امروز در واقع اتفاقات و رویدادها و ایونت‌های مختلفی رو تجربه کرده تا اینکه در واقع در موقعیتی قرار گرفته که شکل نوین جنگ‌های امروز و نزاع‌های امروزی شده جنگ شناختی. یعنی مثلا توی دوران مثلا جنگ جهانی اول و دوم یا حتی پس از آن تا سال 2000 و قبل از قرن 20 یا حتی در واقع سالهای اوائل قرن بیستم، این طور بود که جنگ اطلاعاتی، اونهایی که مربوط به حوزه شناخت بود، پیش زمینه جنگ‌های امنیتی بود. در واقع مهیا می‌کردن فضا رو برای اینکه یه جنگ امنیتی یا یک اتفاق امنیتی رخ بده، یعنی در واقع اسپانسر جنگ‌های امنیتی بود و نزاع اصلی در حوزه سخت رقم می‌خورد. اگر مثلا اون عبارت جوزفنایی که بگیم جنگ سخت داریم، نیمه سخت داریم یا جنگ نرم داریم، جنگ نرم آماده سازی و مهیا کردن وضعیت و جامعه یا موقعیت رقیب یا خودی بود برای اینکه در واقع اتفاق نظامی رقم بخوره. اما در شکل‌های جدید اصلا معنای شناخت عوض شده، معنای اطلاعات عوض شده، داده یک جایگاه جدیدی پیدا کرده. اصلا الان در مورد کلان داده ها صحبت میشه دیگه، داده های خرد و پیکسلی اصلا خیلی مد نظر نیست و اونها مربوط به حوزه خبر هستند، ولو اینکه خبر خودش یک فصل جداگانه است که میتونیم در مورد دکترین های خبر و حوزه خبر هم صحبت بکنیم، فیک نیوز ها، دیس انفورمیشن ها، میس انفورمیشن ها، اطلاعات گمراه کننده و غیر از ذلک. اما اساسا الان تو فضای بیگ دیتا در واقع وقتی وارد میشویم و جنگ شناختی رو میخوایم مطالعه کنیم، حوزه است که اتفاقا جنگی رخ میدهد که حوزه شناختی درگیر بشود. یعنی اساسا فرمایش مقام معظم رهبری که تصرف ذهن‌ها از تصرف سرزمین‌ها مهم‌تر است. یعنی الان تصرف سرزمین در اولویت یک کشور نیست. فلج شناختی چه بسا در واقع هدف و تارگت و سیبل اصلی یک جنگ 12 روزه چه بسا باشه که در واقع یک جنگی رقم می‌خوره که در حوزه شناختی یک اتفاقاتی رو در واقع دستاوردی داشته باشن در حوزه شناختی. اینطور هم میشه ماجرا رو دید. حالا این اتفاق اون نقطه عطفش کجاست و چه تعریفی در حوزه رسانه و ارتباطات میتونه اینو پوشش بده؟ شاید یکی از مهمترین جمله ها جمله معروف آقای مارشال مکلوهان باشه که گفتن اون تو دوره‌ای که بودن رسانه همان پیام است. یعنی تعریف رسانه رو از حوزه ابزاری به حوزه کاملا ایدئولوژیک و جهانبینی در واقع وارد کردن. خود رسانه میتونه برهم زننده جغرافیای پیرامون خودش باشه و در واقع خود رسانه یک مدل جدید و نوع جدیدی از ادراک رو ایجاد میکنه. با همین مقدمه جنگ شناختی تعریفش به نظر بنده مهندسی آگاهی بود یا مهندسی نظام ادراک یا مهندسی پلتفرم آگاهی. یعنی این عبارت ها به نظرم دقیق تره. یعنی شما از حوزه اطلاعات خارج میشی، از حوزه خدمت شما حتی ارتکازات خارج میشی و وارد حوزه معرفت ها نولج میشی. یعنی هر سه تا ساحت رو داری، ولی داری در واقع یک جا به جایی و شیفت وضعیت دائم انجام میدی. داده ها رو جا به جا میکنی که حوزه ارتکازات رو به هم بریزی و حوزه سنت های اجتماعی رو به هم بریزی، نظامی که، کشوری که، مردمی که تا دیروز مثلا یه اعتقاداتی داشتند، شما یک مثلا خدمت شما عرض شد که تعلیق ادراک با یک صحنه، با یه تصویر، با یه شبهه، یه تعلیق ادراکی صورت میگیره. مثلا خدمت شما عرض شد که جامعه ما مناسک دینی براش مهمه، مناسک مذهبی یا مناسک ملی براش مهمه. شما بیای از خدمت شما را صحبت که ذیل جنگ‌های شناختی یک تعلیق ادراک صورت بگیره، مثلا مقابل نوروز یک مناسک جدید تعریف بکنی، مثلا از هالووین بگیرید تا در واقع بلک فرایدی بگیرید و خیلی از مناسک دیگری که در واقع نوظهور هستند و از یک فرهنگ و بوم زیست بوم دیگری وارد زیست بوم شما میشوند و جامعه در این تعلیق ادراک قرار میگیره. این دوگانه سازی ها یا خیابان های موازی هویتی خودش میتونه یه بخش هایی از ماجرای جنگ شناختی باشه.
خیلی تشکر میکنم جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدلو بابت نکات بسیار خوبی که بیان کردن. من این تعبیر رو در واقع وام میگیرم از ایشون و تعبیر زیبایی هم بود که الان داده ها جای گلوله ها رو گرفتن. در واقع اگر قبلا جنگ شناختی و عملیات در واقع نرم پیش زمینه جنگ های سخت بوده، الان خود در واقع جنگ شناختی شده هدف و خودش شده در واقع اون شیوه اصلی جنگی که دشمنان علیه ما به کار میگیرن. قسمتی از برنامه رو بشنویم و برمیگردیم.
نقد و نظر، رادیو معارف، ساعت 14:50. پیشنهادات و انتقادات خود را به روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به شماره 162 و سامانه پیامکی 30162 ارسال فرمایید. نقد و نظر، ساعت 14:50.
رادیو معارف رو میشنوید و با برنامه نقد و نظر در خدمت شما هستیم. در خدمت کارشناسان محترم برنامه جناب آقای دکتر وحید فراهانی استاد حوزه و دانشگاه و استاد سواد رسانه و همچنین جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر علیرضا محمدلو استاد حوزه و دانشگاه و پژوهشگر رسانه و علوم اجتماعی هستیم با موضوع جنگ شناختی. تا اینجا برنامه کارشناسان محترم نکات بسیار خوبی رو مطرح کردن در باب در واقع مفهوم جنگ شناختی و اینکه الان در چه جایگاهی و در چه در واقع رده مورد استفاده قدرت ها قرار میگیره صحبت هایی کردیم، ولی میخوایم بپردازیم به اینکه من میخوام برم خدمت جناب آقای دکتر فراهانی و این سوال رو از ایشون بپرسم که نکاتی که جناب آقای دکتر محمدلو گفتن خیلی نکات خوبی بود، ولی شاید هنوز ملموس نیست برای شنونده های ما. اگر بخوایم یک نمونه و مصداق بیان کنیم از جنگ شناختی که ابرقدرت‌ها ازش استفاده کردن علیه یک در واقع کشور دیگه، شما میتونید مصداقی برای ما بیان کنید؟
بله، ببینید هم علیه ما استفاده میکنن بعضن، هم گاهی وقتا توی کشور خودشون هم فرایندهایی تعریف میکنن که این در واقع حوزه های شناختی رو دوچار تأثیر میکنه. من یه مثال اول داخلی تو خود امریکا میذارم بعد وارد حوزه کشور خودمون میشم. جنگ در واقع امریکا و عراق قرار بود توی جنگ اول خلیج فارس اتفاق بیفته و امریکا برای حمایت از کویت حمله کنه به عراق. آمارها و نظرسنجیایی که اون مقطع مطرح شد قبل از در واقع اون فرایند جنگ شناختی یا اون عملیات روانی و اون فضایی که امریکا تو مقطع درست کرد، یه آمار بسیار پایینی بود برای همراهی این جنگ. یعنی در واقع یکی دو هفته مونده به حمله آمارها رو 20% 25% بودش، اما طی دو هفته توی فرایند در واقع شناختی موفق شدن آمار موافقین حمله به عراق تو اون جنگ رو به هلوش 90% برسونن. و این نشون میده که برای قدرت‌های مسئله جدیه. یعنی حالا درسته که اونجا تو حوزه مصرف داخلی بوده، مصرف داخلی خودشون بوده، اما برای ما هم به کرات استفاده شده و نمونه هاش هم حالا میتونیم توی جامعه خودمون، شاید یکی از کیس های خیلی مهمش و مصادیق خیلی مهمش حوزه حجاب باشه که ما آمارها و نظرسنجیایی که توی پیمایش‌های اخیر موج چهارم ارزش‌ها و بینش‌ها منتشر شده خب تغییرات رو به وضوح نشون میده. من نکته‌ای که حالا مایلم بهش اشاره کنم که در واقع تکمیل کننده همین بحث مصادیق هستش، ببینید جنگ شناختی یک مفهوم در واقع ترکیبی و پیچیده هستش و اگه بخوام یک مثال بزنم، شما نمیتونی بگی من موشک میزنم ولی در واقع حوزه رسانه‌شو کاری ندارم. کما اینکه او این کارو نمیکنه، او وقتی F-35 میفرسته از اون ور مثلا کارشناس‌های مختلف حوزه رسانه‌ش، شبکه در واقع فعال رسانه‌ای که داره، پیوست اون در واقع F-35 وارد ساعت شناختی کشور ما میشن. اما نکته‌ای که مهمه اینه که ما باید به یه سری تعاریف مشخص و منقح برسیم. بله. در این حال که مسئله کاملا در واقع یک تکثر و در هم پیچیدگی داره، باید در واقع خیلی در واقع ظریف به یه وحدتی هم برسونیم مسئله رو. بنابراین من مال مایلم تو این بخش اگر اجازه بفرمایید اون تعاریف پنجگانه از جنگ‌های مختلفی که بوده شو اشاره کنم، که حالا مصادیقش هم اشاره خواهم کرد بهش، و بعد وارد در واقع فاز اصلی بحثمون بشیم. ببین ما همونجور که آقای دکتر هم اشاره کردن در دورانهای جنگ سخت داشتیم که هدف اصلیش عمدتاً یا بدن بوده یا سرزمین، یعنی یا حذف یک فرماندهی بوده بهانه های مختلف یا فتح یه سرزمینی بوده. ابزارش عمدتاً قدرت آتش بوده، نیرو بوده، لوجستیک بوده و عمق نفوذش هم حوزه فیزیک بوده، یعنی اینکه یک کشوری فتح میشه و در واقع از حاکمیت یک جریانی جدا میشه. این حوزه جنگ سخت هست، چون خیلی واضح هستش من خیلی ورود نمی کنم. حوزه دوم بحث جنگ نرم هستش که در واقع بعد از اون نظریه معروف جوزف نای مطرح میشه و شاید مثلا ما تا 10 سال پیش قبل از اینکه ادبیات جنگ شناختی مطرح بشه عمدتا کارشناسا روی این حوزه تمرکز داشتن. جنگ نرم در واقع تمرکزش روی سبک زندگی و ارزش هاست بیشتر. یعنی حوزه فرهنگ، حوزه هنر، حوزه آموزش، حوزه سرگرمی و عمدتا هم عمق نفوذش در واقع بحث‌های اجتماعی هستش. مثالاش هم زیاده، یعنی میتونیم همینجا اگر فرصت باشه مثال‌های مختلفی از جمله مثلا حوزه موسیقی ما، شما فرایند نفوذ و رسوخ در واقع بخشی از موسیقی رپ توی اذهان جوانهای نسل زد ما رو ببینید، این دقیقا توی همین چرخه هستش. آمارایی که داره میاد، اقبالی که داره به این حوزه در واقع میشه، من اینا رو توی کانتکست و اون زمینه جنگ نرم میبینم. چرا؟ چون موسیقی رپ در واقع یک زمینه اعتراضی داره و میتونه این نسل رو برای اتفاقات بعدی، برای در واقع آشوبهای بعدی زمینه سازی و آمادگی کامل ایجاد بکنه. این میشه حوزه جنگ نرم که تمرکزش روی سبک زندگی و ارزش ها هستش و تعین های بیرونی عمدتاً داره. حوزه بعد جنگ روانی هستش که در واقع وای میسته روی هیجانات و روحیه های جمعی که جامعه دارن. احساساتی مثل ترس، امید، تحقیر، شایعات و اون بحث عملیات روانی عمدتاً توی همین حوزه مطرح میشه. یعنی بحثی هستش که عمدتاً توی در واقع نهادهای امنیتی تو اصطلاحات و ترم‌های مثل عملیات روانی بهره برداری میشه و عمق نفوذش هم هیجانه. یعنی شما اتفاقی که توی بعضی از کشورها اتفاق افتاد توی یکی دو ماه گذشته که نسل زدش اومدن بیرون، اتفاقاتی که برای بعضی از وزراشون افتاد و رفت به سمت اینکه تحولات ساختاری حتی ایجاد کنه توی این کشورها، کاملا ناشی از همین حوزه هیجانات هستش. یعنی خواستگاهش هم حوزه هیجانات بود. یا اتفاقی که توی حوزه در واقع بیداری اسلامی افتاد و از خودسوزی یه فرد توی تونس شروع شد، دقیقا وایستاد روی حوزه در واقع عواطف و احساسات اون کشور و منجر به یه در واقع سلسله اتفاقاتی تو کشورهای عربی شدش. سطح بعدی جنگ اطلاعاتی هستش، به معنای در واقع اینفورمیشن، نه اینتلیجنس به معنای حوزه امنیتیش، که اینجا ما در واقع با جریان داده ها و آگاهی ها مواجهیم. همونجوری که دکتر محمدلو هم اشاره کردن، ما دیگه اینجا با حذف مواجهیم. شما میبینید که دفعه اسرائیل توی ظرف 2-3 هفته گذشته صدها و هزاران ویدیو توی اینستاگرام، توییتر که مربوط به حملاتش بوده به غزه و حوزه در واقع فلسطین، همه اینا یه دفعه حذف میشه. در واقع میاد با حذف داده آمادگی ایجاد میکنه برای اتفاقات بعدی. گاهی وقتا اغراق هستش. وقتی بحثای مطرح میشه در مورد جنگ 12 روزه، ببینید یه توییتی اون مقطع مطرح شد، یکی از همین کنشگران فارسی زبان حوزه اسرائیل گفت تمام در واقع ماموران موساد توی تهران هستن. خب شما اصلا عبارت رو ببینید توی مناظره توییتری، میاد اغراق میکنه در مورد یه مسئله‌ای که همه میدونن اینطور نبوده. خب تو این سطح ویدیوها منتشر میشه. من یادم اون مقطع مثلا ویدیوهای ماتی منتشر میشد که حالا معلوم نبود پشت صحنه اصلا چیه، ماجرا بشه.
بله بله. اون توییتی که فرمودید به نظرم توی اون لایه ضد روایت خیلی معنادار بود. اونجایی که شما یه موقعیت امنیتی اسرائیل، اطلاعاتی اسرائیل رو زدید و اون موقعیت یه موقعیت سوق‌الجیشی بود براشون، بعد اونا برای اینکه ضد روایتش رو کار بکنن سریعا زدن که درست شما مکان ما رو زدید و همه جاسوسای ما تهران هستن. این کاملا اون خبر رو خواست به تعادل برسونه و یه ضد خبری بود که بتونه فضا رو به یه تعادل در واقع خبری و روایی برسونه.
یعنی الان طبق این نکاتی که هر دو بزرگوار فرمودید، اینا هیچ کدام هنوز در حوزه جنگ شناختی قرار نمیگیره، درسته؟ یعنی اینا مراحل دیگه قبل از جنگ شناختی.
بله 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 بله، دقیقاً تو همین حوزه هستش. ببینید مثلا ما یه پدیده‌ای داریم باز تو حوزه در واقع جنگ اطلاعاتی تحت عنوان بمباران اطلاعاتی. توی یکی دو سه ماه گذشته اگر رصد کرده باشید، مثلا موجی از تصاویری که فرض کنید خانم‌های بی‌حجاب و در واقع شرایط خیلی خاصی توی تهران و شهرهای مختلف دارن، توسط بعضی از اکانت‌ها، بعضی از صفحات، پیج‌ها داره دقیقاً معنای بمباران هستش، که بعدن این بیاد چیکار کنه؟ بیاد از این طرف جریان مذهبی و جامعه مذهبی ما رو حساس کنه که واقعا مثلا وضعیت دیگه از دست رفت، حجاب به عنوان یکی از ارزش‌های انقلاب از دست رفت، از اون طرف در واقع جریانی که مخالف حجاب هستش رو هم چیکار کنه؟ بیاره به سمت فضای تجری که آقا من هم میتونم وارد این اقدامات بشم،
اعتماد به نفس بده بهش، ما زیادیم مثلا.
دقیقاً با بمباران اطلاعاتی، با حتی بعضی از این ویدیوهایی که اومده خیلی مشخصه که هوش مصنوعی، ولی خب خیلی حرفه‌ای اینا میتونن فضاشو ایجاد بکنن. ببین پس بنابراین بمباران اطلاعاتی هم یکی از حوزه‌هایی هستش که توی جریان داده و آگاهی و جنگ اطلاعاتی استفاده میشه. من در نهایت میخوام وارد حوزه جنگ شناختی بشم که اینجا دیگه شما با خود ادراک طرف هستید، با در واقع با خود اون تفسیر. اگه بخوایم لایه بندی کنیم در واقع این بحثایی که گفتیم، اون هسته اصلی بعد از اینکه شما لایه های مختلفه، حالا اگه بخوایم تشبیه کنیم به یه پیاز، همه رو برداشتید، اون محوری که در واقع اون حق قضیه هستش و ادراک هستش و اونجا به تعبیری رفتارهای ما، باورهای ما، احساسات ما و هیجانات ما را جهت میده، اونجا دیگه حوزه جنگ شناختی هستش، اونجا دیگه جای روایت هستش، جای در واقع من عبارت معماری انتخاب رو مطرح میکنم. اونجا در واقع شما کاری میتونی بکنی که مثلا این جوان نسل زده من تصمیم بگیره مثلا در 401 بیاد تو خیابون یا نیاد تو خیابون. خب اونجا در واقع میتونی با الگوریتم های ذهنیشو به هم بزنی، آیا مثلا واقعا تو 401 خب تلقی هایی بود دیگه نسبت به تجمعاتی که اتفاق می افتاد، یا فرض کنید که 828 که ما خب با هولوش 8 ماه درگیری کشور مواجه بود، اونجا الگوریتم های ذهنی رو داشتن تغییر می دادن. اوباما اون موقع عبارتی هم به کار برد، من اینم پایان صحبتم تو این بخش باشه، عبارت در واقع انقلاب توییتری رو به کار برد دیگه، گفت من از طریق توییتر در واقع تونستم تو ایران انقلاب ایجاد کنم. بنابراین این 5 ساعت رو ما باید ببینیم در این حال که کاملا با هم ترکیب شده هستن، ولی در نهایت جنگ شناختی اون هسته سخت و اون در واقع لایه سخت ماجرا هستش که نیاز به توجه و تمرکز کافی داره.
تشکر میکنم جناب دکتر فراهانی. تا الان تا اینجای بس ما در واقع دو تا تعریف خیلی مشخص و واضح از هر دو کارشناس بزرگوار در مورد جنگ شناختی داشتیم که یکی از بزرگواران تحت عنوان مهندسی نظام ادراک مطرح کردن و جناب دکتر فراهانی هم تحت عنوان معماری انتخاب مطرح کردن، که فکر میکنم توضیحاتشون هم کامل بود و مشخص میشد که منظورشون از این چیه. حالا ما هم نظر جناب دکتر محمدلو رو هم بدونیم، هم در مورد تعریفی که جناب دکتر فراهانی داشتن، هم در خصوص این تقسیم بندی انواع جنگ.
بسیار عالی، استفاده کردیم، خیلی به نظرم تقسیم بندی دقیقی بود. یعنی شما از جنگ سرد به این ور اگه بخوایم همون تطوراتش رو داشته باشیم، ماجرا همینه. یعنی از شما از حوزه عملیات روانی به عملیات اطلاعاتی و از عملیات اطلاعاتی به عملیات شناختی در واقع وارد میشید و مسیرش هم مسیر مشخصی است. از در واقع اسپانسر عاطفی خدمت شما را سبت که امنیت، حوزه امنیت، حوزه نظامی بگیرید، تا اسپانسر اطلاعاتیش در هولوش سال 2000 تا امروز که در واقع به قول تافلر میگه عصر اطلاعات یا انقلاب اطلاعات، تو اون کتاب موج سوم خودش که به این تاکید داره. ناظر بر فرمایش ایشون معماری انتخاب به نظرم یعنی هم پوشانن این دوتا بحث، یعنی در واقع ناظر بر اینه که ما یه عبارتی داره آقای بودریار، میگه که دیگر واقعیت وجود ندارد، تنها بازنمایی واقعیت است که واقعی تر از خود واقعیت است. یعنی همون بحث حد واقعیت یا فراواقعیتی که تو نظریه هاش وجود داره. یعنی در واقع الان شما یه تصویر تصمیم میگیری، انتخاب میکنی، انگاره ها هستن، تصویر ها هستن که تعیین کنندن، با یه تصویر، با یه واژه، با یک عبارت، با یک در واقع بازنمایی است که شاید یک جنگ بزرگی رخ بده. همون ماجرایی که توی جنگ خلیج فارس هم اشاره کردن، یه دختر خانم میاد مظلوم نمایی میکنه، بعد آمریکا با این تصویر میاد، بعد معلوم میشه که این مثلا دختره مثلا یه ارتباط کاملا یه دختر سیاسی بوده، کاملا فرزند مثلا یکی از مقامات.
مثلا همین اتفاقاتی که تو 1401 تو کشور خودمون افتاد، اون تصویری که ایجاد شد از اون خانومی که بالاخره اون اتفاق براش افتاد، گویا کاملا مهندسی